مثل سرطان و غیره، خصوصا در عملهای مثل مغز و ارتوپد و غیره، پیوندها وقت میدم ولی خب طولانیه. اما در بیمارستان به اصطلاح خصوصی سریع وقت میدن، دلیلش چیه؟ به خاطر اون هزینه هاست. خب دولت محترم و قانونگذار باید این رو حل بکنه. یعنی من خودم شخصا معتقدم، اون موقع هم پیشنهاد کرده بودم که پزشک اختیار اگر داشته باشه، طرح ها قابل بررسی، جاهای دیگه من دیدم این اجرا میشه در کشورهایی، پزشک اختیار داشته باشه بیمار خودش رو با رضایت بیمار به یک بیمارستان دولتی خودش به اونجا هر سالا درس میده یا هر طریقی به اونجا معرفی کنه و همین خزینه که از بیمار گرفته میشه در بیمارستان دولتی هم از خیلی از خدمات مالی بیمار بهره‌مند میشه، مثل تصویرگیری ها، مثل فرض بکنید آزمایش و فلان و فلان،
گردش کاری درش ایجاد میشه.
بله گردش کاری ایجاد میشه و خب یه بخشایی هم ایجاد میکنه، به هر حال یه نوع حالا اصطلاحا هم میگیم خدمات خصوصا بهتره فوری، نه بهتره از پزشکی و درمان، فوری وی آی پی مانن. اگر این رو ما بهش توجه کنیم موضوع رو، خب من که بیمه هستم، با فرض اینکه بیمه حل شده باشه در کشور، بیمه هستم، وقتی میرم بیمارستان دولتی با مجوز فلان دکتر تو بخش خصوصی هم همون عمل رو میکنه، همون قدرم پرداخت میکنه، من هم به فرض پشت پرده پرداخت میکنم، اما بیمه هستم و یا اینکه نیازمندم یا یارانه دارم به هر طریقی، این دیگه به من نوعی که مریض هستم ارتباطی نداره، چون باید دولت و قانونگذار بحث بیمه رو برای همه مردم با هزینه‌ای که میگیره البته حل بکنه. این به نظر من توی مجلس بررسی نشده اینجور مسائل و با عجله بهش پرداخته شده و حتی در این مثلا برنامه هفتم هم البته منتقدین به این موضوع توجه کردن که بهداشت محور باید میبوده تا درمان محور، یعنی پیشگیری بیشتر باید میبوده. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم متاسفانه بهداشت محوری خیلی کم بهش توجه شده.
درست. خب ببینید خانم دکتر، البته ماهایی که حالا در همین حرفه درمان داریم کار میکنیم، نگاهمون به سازمان بیمه‌گر اینه که میاد میگه که من این کالا رو میخوام، قیمتش رو خودم تعیین میکنم، هر وقت دلم بخواد پولش رو میدم، اگر ببینم خوب نیست پس میفرستم و یا کم میکنم و به هر حال یک جور اجبار. خب این یک موضوعیه که بعد میان می‌نویسن که آقا ما با جایی قرارداد نداریم و این مشکل هم حل نشده، همینطوری ادامه پیدا میکنه، از یک سال به سال دیگه منتقل میشه و این عدم رضایت رو هم برای بیماری که داره حق بیمه به تو سالهای سال داره پرداخت میکنه. از یک طرف دیگه هم قوانین دست و پاگیره. در مورد پروتزهای اشاره کردید، خب وقتی که خود بخش دولتی میگه من خودم میخرم و پولشو میدم، بعد پول شرکت ها رو نگه میداره، به سال میرسه، بعدش هم کم میکنه و نامرتب پرداخت میکنه، فکر نمیکنم هیچ بنگاه اقتصادی بتونه با این شرایط اقتصادی ناپایدار، نوسانات قیمت ارز، قوانینی که مداوم عوض میشه و این موضوعات، بتونه پابرجا بمونه. برای همینم هم هست که فروششو به بخش دولتی کم میکنه، یه بخش جزئی رو اختصاص میده که حداقل تا اونجا که میشه از این گرفتاری ها و نوسانات و مشکلاتی که در بخش دولتی از خودشو دور نگه داره. اینو قانونگذار تعیین کرده، یعنی این چیزی که بوده. الان در مورد مثلا بیمه سلامت همگانی، خود دولت اومده گفته فقط در بیمارستان دولتی کاربرد داره، در جایی که خودش میدونه ظرفیت کاریش به اندازه نیست که بتونه سرویس کافی بده و کسایی هم که مشمول بیمشون کرده، همه کسایی که دفترچه نداشتن اومدن رفتن زیر چتر بیمه سلامت، عملاً میخوان از این خدمات استفاده کنن، ترجیح میدن که همون بخش خصوصی برن. یعنی اینها نگاه‌هایی است که به نظر میرسه اون بدنه کارشناسی یا میبینه و سکوت میکنه و یا اینکه متوجه میشه راه حلی براش پیدا نمیکنه. راه حل شما برای اینجا چیست؟
بله راه حل هم نظارت باید خیلی خوب باشه، دوم اینکه آیه دکتر ما باید ساختار بیمه رو هم عوض بکنیم، یعنی بیمه کنندگان باید بیان به مقداری به طرف کسب رضایتمندی ارائه دهندگان بهداشت و به درمان و اینا مثل پزشکان و بیمارستان ها و خب بیمه کنن، یعنی کسی که بیمه میشه حق بیمهشو میده. حالا ما ممکنه بگیم حق بیمه بالاتر بده، حالا اونی که داره میره بیمارستان به اصطلاح خصوصی خیلی حق بیمه خوب پرداخت میکنه، منتها چون مراتب دولتی ما نوبت میذارن و نمیرن اونجا، خیلی از مراتب دولتی ما بسیار بسیار از نظر خدمات و جراحی ها خیلی بالاست و قابل مقایسه هم نیست، اما خب نوبته. الان بحث یکسانسازی بیمه های ما. ما چندین بیمه گذار داریم، بیمه گذار رو باید گلوبال با هم کار بکنن، بدون ازم چیه، باید شبکه بیمه باشه که من که اگر بیمه تامین اجتماعی هستم فرق نکنم با بیمه که فلان اسمو داره.
خب خانم دکتر خیلی ممنون هستیم از اینکه با ما در این گفتگو شرکت کردین و امیدوار هستیم که مشکلات حل بشه و دور جدید مجلس هم برای حل این مشکلات گام‌های بلندتری رو برداره. با شما خداحافظی.
موفق باشین. خداحافظ.
مسیر سلامت اجتماعی از طریق مشارکت در انتخابات میسر می شود.
استانهای مختلف در واقع تشریف می برند. ما در واقع هر رشته تخصصی رو با توجه به نیروهای تخصصی موجود در استان و با اولویت مناطق محروم این در واقع انجام می گیره و در واقع در سال جاری 10,000 پزشک و دندان پزشک در کشور به مناطق محروم فرستاده شده، 2,200 متخصص در مناطق محروم رفتن. از طرف دیگه مسئله مهم نسته که ما ظرفیت ها رو برای سالهای آینده بتونیم که افزایش بدیم، این بوده که افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی به میزان 10,800 دانشجوی پزشکی ما امسال گرفتیم. سال پیش 7,000 دانشجو گرفته شده بود، ما 3,800 تا اضافه تر گرفتیم و این در واقع عمدتاً برای مناطق محروم بوده که میتونه در آینده این کار انجام بده. سهمیه جذب دستیاران رو بالا بود. امسال اولین سالیه که ما 4,000 نیروی تخصصی در تمام رشته ها پذیرفتیم که به صورت بومی ویژن 500 تا اضافه بر اون در حال گزینش هستیم که انشالله میتونه که برای سالهای آینده نیروی انسانی رو انشالله بتونه که تأمین کنه. بنده و همکارانم همه مدیریتمون میدانی، بنده 76 سفر استانی به تمام مناطق محروم کشور تا اونجا که امکان داشته به صورت حضوری نیازها و مناطق رو دیدم و سعی در رفع اونها انجام دادم. هدف اصلی ما تقویت شبکه های بهداشت درمان کشور هست و قطعا بهداشت برای ما بسیار اهمیت داره. به خاطر همین بوده که در این مدت 850 طرح پروژه بهداشتی به بهره برداری رسیده با زیربنای 108,000 متر مربع که عمدتا برای مناطق محروم و کم در برخوردار بوده و این تقویت و بازسازی نظام شبکه بهداشت درمانی رو انشالله تا پایان امسال ما 2,000 پروژه بهداشتی درمانی رو با اولویت مناطق کمتر برخوردار انجام خواهیم داد و انشالله در بودجه سال آینده انتظار داریم که نمایندگان محترم هم به ما کمک کنند.
مصوبات مجلس در حوزه سلامت سبب بهبود کیفیت خدمات و ارتقای آن برای مردم می شود.
خب یکی از مشکلاتی که در مملکت ما داریم که در دهه پیش روی ما این به عنوانی که مشکلات اصلی خواهد بود، مسئله سالخوردگی جمعیت هست و ما در واقع فقط یک دریچه 7 ساله داریم که اگه در این دریچه 7 ساله ما افزایش جمعیت ندیم در واقع دچار بحران مملکت خواهد شد. خوشبختانه در مجلس انقلابی یک در واقع طرحی به تصویب رسید که یک قانون بسیار مترقی در رابطه با حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده. قرارگاه جوانی جمعیت رو ما در وزارت بهداشت با مسئولیت وزیر تشکیل دادیم و تمام اونهایی که در این مسئله نقشی داشتن در این قرارگاه جوانی جمعیت حضور دارن. ما 15 جلسه رو تشکیل دادیم و در واقع تونستیم که موفقیتی در این رابطه به وجود بیاریم. تسریع در اجرای سازی قانون رو انجام دادیم، هماهنگی لازم در سطح ستاد وزارتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرای قانون انجام گرفته. در حال حاضر در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ما قرارگاه جوانی جمعیت رو با مسئولیت رئیس دانشگاه ایجاد کردیم در هر قرارگاهی 9 کمیته وجود داره که هر کمیته ای مسئولیت این رو داره که در یک قسمت کار کنه. کمیته بهداشت، درمان، هوشمندسازی، فرهنگی، علمی، حقوقی، بیمه، رسانه و رصد و پایش، که در واقع مسئولیت اجرای قانون، برنامه ریزی برای فرهنگ سازی و نظارت و پایش رو داره. تا کنون ما 7 دستورالعمل رو با امضای وزیر در واقع به همه دانشگاه ها دادیم و 24 بخش نامه هم معاونین برای جوانی جمعیت در کل کشور دادن و هدف اصلی ما نیست که باعث آسانسازی، ارزانسازی و کریمان نمودن خدمات بهداشت درمانی بشیم، تکلیم مادری و درمان به ناباروری. اداره کل جوانی جمعیت رو در وزارت بهداشت ایجاد کردیم برای بار اول و برنامه های کاربردی، اپلیکیشن های مختلفی طراحی شده، مثل اپلیکیشن هم نفس برای ارائه آموزش های هنگام ازدواج به زوجین.
دستاوردهای چشمگیری که در حوزه سلامت به دست آمده نتیجه نگاه ملی و جامع و نیز حمایت‌های لازم نمایندگان منتخب مردم است که در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی از لوایح و مصوبه‌ها حمایت کرده و به ارتقای سطح سلامت جامعه کمک کردند.
در بخش بعدی این برنامه با جناب آقای دکتر مصطفی قانعی، پزشک و محقق ایرانی صحبت میکنیم. از شبکه رادیوی سلامت خدمت جناب آقای دکتر قانعی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر سامی، خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزار هستیم که در این گفتگو با ما شرکت میکنید. ما در آستانه یک رویداد بزرگ سیاسی اجتماعی در کشور هستیم و اون هم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در زمینه قانونگذاری حضرت عالی سمت‌های متعددی رو داشتید، البته بیشتر سمت‌های شما سمت‌های پژوهشی و علمی بوده، اما با نگاه یک پزشک از سال‌های سال هست در حوزه درمان و پژوهش دارید کار می‌کنید، نگاهتون به انتخابات مجلس چگونه است؟ از مجلس جدید چه انتظاراتی دارید و به نظرتون میرسه که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اصولا چه راهی رو اگر در پیش بگیره راه بهتری است برای موضوع پزشکی کشور؟
خب عرض کنم که موضوع مربوط به سلامت از لحاظ مردم و نگاهشون به حکمرانی فوق‌العاده اهمیت داره و بیش از همه چیز شاید اینو لمس میکنند و حس میکنند این رو. نکته‌ای که وجود داره این هست که به طور خیلی ساده بخوام بگم، الان چالش‌هایی داره حوزه سلامت و باید دید که این چالش‌ها رو چگونه می‌خواد مجلس با بازوی نظارتیش و با بازوی قانون‌گذاریش هر دو حل کنه، این اختیاراتی که داره. یکی از چالش‌های اساسی ما این هست که نیروهای انسانی ما در حوزه سلامت بخششون دارن ایران رو ترک میکنند و به لحاظ جذابیتی و پذیرشی که در کشورهای دیگه وجود داره به هر حال مهاجرت میکنن به اون کشورها. خب در بعضی موارد که ما نیاز داریم به یک نیروی تخصصی و یا فوق تخصصی برامون در بعضی موارد حیاتی هست، باید دید که برنامه‌شون چیه برای اینکه این نیروی انسانی رو ماندگار نگه‌دارند. مسئله دیگه اینه که ظرفیت‌های بعضی از رشته‌های پزشکی ما علارغم اینکه ما پزشک تربیت می‌کنیم، پزشکان عمومی تو امتحان شرکت می‌کنن، ولی بعضی رشته ها رو اصلا انتخاب نمی کنن و اینا رشته های مورد نیاز ما هست، مثل طب اورژانس، مثل بیهوشی، مثل به هر حال اطفال داخلی، اینها خالی میمونه. به همین دلیل ما کمبود پزشک نداریم، تربیت تخصصی هم جا داریم، ولی انتخاب نمی کنن. باید چگونه میتونن در آینده این گروهی که صف مقدم پاسخگویی هستند به مردم، این چالش رو چجوری میخوان حل بکنن؟ مطلب بعدی این هست که ما افتخارمون این بود که خب پزشکی ما در اوج و به هر حال از یک دانش بالایی برخوردار هست، ولی این به دلیل این بود که تعاملات پزشکی ما با خارج خوب بود، فرصت‌های مطالعاتی بود، بورس‌های تحصیلی بود و علم هیچ وقت توسط یک کشور به اوج نمیرسه و دانش بین همه پخشه. ما مدتی است که دیگه فرصت مطالعاتی نداریم، پزشکان به هر حال ارز میخوان، ارزا تأمین نمیشه و این باعث شده که ما دیگه متخصصینمون همکاراشون رو در خارج از کشور نمیبینن، تو بخشای اونا حاضر نمیشن و این تبادل علمی دچار مشکل شده. باید ببینیم چگونه میخوان به هر حال اینو حل کنن. نکته دیگه این هست که به هر حال اقتصاد سلامت دچار چالش جدی شده. الان بیمه ها یک عقب موندگی جدی دارن نسبت به پرداختشون به بیمارستان ها. عددهای سنگینی بیمارستان های بزرگ طلب دارن از بیمه ها و این چالش بیش از به هر حال 2 دهه هست که تو نظام حل نشده و انواع قوانین هم براش آوردند و هیچ کدوم از این قانونا کارایی نداشته و در عمل کمکی به نظام سلامت نکرده. چگونه میخوان نظام بیمه ای رو، منابع مالی بیمه رو به هر حال استوار کنن طوری که بتونه اقتصاد سلامت رو درست کنه؟ مطلب دیگه‌ای که حائز اهمیت هست فناوری‌های پیشرفته است. امروز در دنیا هر روز یک فناوری میاد. اگر ما بخوایم از اینا استفاده کنیم باید بهاش رو بدیم. اگه نخوایم استفاده کنیم ممکنه که مریضمون بره خارج از کشور. باید ببینیم رویکردمون با فناوری‌های نوین به چه شکلی خواهد بود. نکته دیگه این هست که کشورهای اطراف ما که روزی بیمارانشون رو میفرستادن در هر حال حاشیه خلیج فارس به ایران و اینجا درمان میشدن، الان با همکاری کشورهای دیگه کلینیک هایی زدن و بعضی از فوق تخصص های ما هم و متخصصین ما رو هم جذب کردن و از کشورهای پیشرفته و به هر حال بخشی از بیماران رو دارن جلب میکنن به سمت خودشون. باید ببینیم این چالش رو چجوری حل میکنن. مطلب دیگه گرایش های پزشکیه. امسال بیشترین گرایشی که در جراحای ما وجود داشت به سمت جراحی پلاستیک بود. جراحی قلب خالی مونده که حیاتیه، جراحی های قفسه سینه خالی مونده، کسی متقاضی نیست. اینها با حیات مردم سر و کار دارن ولی جراحی پلاستیک در اوج بود. خب چرا حلی دارن برای این که بخوان این گرایش ها رو به سمتی ببرن که نیازهای اساسی مردم به هر حال برطرف بشه و مشکل مردم حل بشه؟ این مسائل به اضافه به هر حال شأن اجتماعی پزشکان هست که به هر حال یکی از سرمایه های اجتماعی بود. رفتارهای غیر به هر حال قابل انتظار رسانه باعث شد که این در اذهان جور دیگری جلوه کنه. میخوان چجوری این رو مدیریت کنن، این جایگاه اجتماعی رو به هر حال سر جاش بیارن؟ نه، مسائلی هست که انتظار میره اول یکی بگه چه راه حلی براش داره بعد خودش رو کاندید کنه.
خب البته ما در شبکه رادیو سلامت به خصوص در این قسمت آخر، چون خودمون بخشی از بدنه درمان و سازمان پزشکی کشور هستیم، همیشه سعی کردیم که نگاه منصفانه نسبت به موضوع داشته باشیم و از شایعات و دامن زدن به مسائل مختلف و حاشیه‌ای پرهیز کنیم. البته ممکنه بخشای دیگر رسانه به دلایل مختلف حتما این کار رو هم انجام داده باشن، اما نگرانی ها در همین جنبه هایی که حضرت عالی فرمودید برای ما ملموس‌تره، چون ما داریم کار میکنیم در کلینیک ها و در درمانگاه ها و در اتاق های عمل و این موضوع رو داریم میبینیم که سیل خروج از کشور متاسفانه در همه رده ها زیاده، همکاران متخصص و فوق تخصص که سرمایه گذاری زیادی برای تربیتشون شده ماندگار نیستن. آیا برای زندگی بهتر میرن یا فرار از مشکلات موجود؟ هر کدام که باشه قانونگذار باید به فکر این موضوع باشه، مشکلات بیمه و بقیه مسائل رو هم که همه ما در جریان هستیم. انتظار داریم که حضرت عالی حداقل به عنوان یک دست‌اندرکار موضوع که مسئولیت‌های مختلف داشتید و اکنون هم در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مسئولیت دارید، به ما بگید که واقعا نمایندگان مجلس و به خصوص این کمیسیون بهداشت و درمان اصولا چه راهی رو باید در پیش بگیرن، چون مشکلات امروز مشکلات 10 سال پیش نیست و طبیعیه که باید یک رویکرد جدیدی نسبت به موضوع داشته باشن. و فکر میکنید که این افراد با چه قابلیت هایی باید بیان و در این کمیسیون بنشینن و یک نگاه منصفانه و جامع و طرفین به موضوع داشته باشن؟
کنم که ببینید، اینی که ما در مواجهه با نمایندگان دیدیم که یکی از دغدغه‌های اصلی که باعث میشه که به هر حال آسیب به حوزه سلامت هم برسه، این که هر کسی همه چیز رو برای حوزه انتخابی خودش میخواد و برای کسب آراء حوزه انتخابی خودش میخواد تمام وسایل، امکانات، متخصص اونا رو به اون سمت بکشه. چالش اصلیشون با وزیر همینه و وقتی وزیر این امکان رو به اینا میده که یه سی تی اسکن، یه MRI برای محلش خریده بشه، منافع ملی و دید ملی دیگه کنار میره، یعنی برای شخص خودش هم نیست ولی راضی میشه دیگه، وارد مسائل حیاتی و اصولی کشور نمیشن اینها. عمده چیزهایی که ما دیدیم که نمایندگان درگیرش میشن مسائلیه که حوزه انتخابی است. این مسائلی که من خدمت شما گفتم اینا مسائل کشوریه، اینا کلان ملیه و تا دغدغه یک نماینده نباشه و گروه بهداشت درمان مجلس و کمیسیون اینا قابل حل نیست. از این جهت بین این دوتا اینها به محض انتخاب شدن مشکل پیدا میکنه. اول باید برحال دوباره رأی بیاره و میخواد یه کارکردی از خودش نشون بده، از طرفی حوزه انتخابیش فقط همینا رو میبینه و هیچ کاری به مسائل ملی نداره. انتظار فرهیختگان اینه که یه مجلس حرکتی بکنه برای حل معضلات نظام سلامت ولی خروجی نمیبینه. بنابراین این مسئله به هر حال مدیریت این کار تو مجلس و فعال کردن کمیسیون‌ها در جهت منافع ملی، این احساس چیز خیلی مهمه به عنوان شاخص، نه گزارش به قول معروف دوستانی که اونجا هستن.
بله، خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر قانعی از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید و امیدوار هستیم که با نگاه و عمل مثبت مجلس در دور بعدی مشکلات جامعه پزشکی که به مردم هم مستقیم منعکس میشه به حداقل میزان خودش برسه. من با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
خدا نگهدارشون. شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی سلامت، از اینکه با این برنامه منتخب مردم با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و از شما دعوت میکنم که قسمت‌های بعدی این برنامه رو هم در آینده بشنوید.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. من برمکی همراه شما هستم. فرصت 15 روزه تبلیغات نامزدهای ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری از امروز آغاز شد. بر اساس تقویم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، داوطلبان این انتخابات از امروز تا 9 اسفند فرصت دارند تبلیغ کنند. در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 144 داوطلب از 31 استان برای تصدی 88 کرسی نمایندگی این مجلس رقابت می کنند. انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و 12 دوره مجلس شورای اسلامی جمعه 11 اسفند برگزار می شود. 28 اجلاس کشورهای گروه 5 با محوریت سلامت زنان و خانواده در تهران آغاز به کار کرد. گروه 5 ابتکار ایران برای ارتقای سلامت منطقه و شامل وزارتخانه های بهداشت یا سلامت عراق، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان است.
اجلاس کشورهای عضو گروه 5 محورش سلامت خانواده و زنان.
زلفی عبدالصمدزاده معاون وزیر بهداشت تاجیکستان:
زایشگاهی بیمارستانی جمهوری اسلامی ایران بخصوص شهر تهران تشریف آوردم و در حقیقت در آنجا دیدم که چخل نوزادانی کوچک این کم وزن را در سطح بلند خدمت رسانی و نگاهبین و احیا می نمایند.
در کشوری که آمار سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده یکی از کشور پیشروی جهان در کاهش مرگ و میر مادران است. فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
مرگ و میر مادران باردار ما عدد 23 رو نشون میده، ولی در